سلام و صبح بخیر میگم به همه شما عزیزان در نام خداوندمون عیسی مسیح. امیدوارم که این کنفرانس مثل سالهای گذشته باعث برکت شما شده باشه، باعث این بشه که ما بیشتر شبیه خداوندمون عیسی مسیح بشیم، نام او رو تو زندگیمون جلال بدیم، بدن روحانیش کلیساش رو مؤثرتر خدمت بکنیم و محبتمون به او بیشتر بشه. امروز به آخرین قسمت این سری درسامون در مورد چگونگی تشخیص اراده خدا و سکونت روح القدس میرسیم. قبل از اینکه به خود درس برم میخواستم مثل همیشه تشکر بکنم از برادران و خواهران در کلیسای دالاس که زحمت میکشن و این امکانات رو برای ما فراهم میکنن که در اینجا جمع بشیم و این ایام خوب رو داشته باشیم. از همگی، از برادر ایرج گرفته برادر مسعود، همگی خواهرانی که در آشپزخونه زحمت میکشن و خیلی وقت ما زحمات اونها رو نمیبینیم، به خصوص غذاهای عالی که امسال آماده کردن، از همگی متشکر. گروه موسیقی میخواستم هم خودم شخصا و مطمئنم همگی از شما عزیزان تشکر بکنیم. خداوند شما رو برکت بده. اجازه بدید بریم به مطالعه‌مون و امروز میخواستم اولا یه مروری بکنیم آنچه که تاکنون خوندیم، بعد یه قسمتی هست که جدیده و من قول میدم سر وقت تموم بکنم که هیچ مشکلی برای برنامه‌های دیگه پیش نیاد. اگه لطف کنید بیستید برای احترام به کلام خدا، از انجیل یوحنا قرائت میکنم، ولی امروز میخواستم فقط تمرکز داشته باشیم بر روی دو آیه، آیات 26 و 27. در حقیقت این لب مطلب تمام دروس ماست. خداوند ما عیسی مسیح میفرماید لکن تسلی دهنده، یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. سلامتی، اون آرامش الهی برای شما به جا میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم، دل شما مضطرب و هراسان نشود. دعایی با هم داشته باشیم. بله پدر، شکرت میکنیم دوباره برای یک سال دیگه، یک سمینار دیگه که میتونستیم با برادران و خواهرانمون در حضور تو، در کلام تو، برکت روح قدوست داشته باشیم. و به خصوص امسال که مطالعه می کردیم در مورد تشخیص ارادت، خداوندا ما را حساس بکن که به اراده واضح و روشنت حساس باشیم و از آن اطاعت بکنیم، در کلام تو باشیم، در پوری کلام، پوری روح تو، تا ندای روح القدس رو به درستی تشخیص بدیم. وقتی که به چپ یا راست می رویم، این ندایی که در قلب ما صحبت می کنه از طریق کلام تو تشخیص بدیم که به ما می گوید راه این است بدان داخل شو. فیض و برکتت رو برای این جلسه، برای تمام مابقی کنفرانس، برای همه این عزیزانی که اینجا هستن، خودشون، تک تکشون، خانواده هاشون، کلیسه هایی که در اینجا هستن، میطلبم ما را در طول این سالی که در پیشه حفظ بکن و باشد که سال دیگر باز بتونیم در اینجا جمع بشیم و از شهادت ها بدیم، از محبت های تو، وفاداری های تو، کارهای عظیم تو، چون در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. یه مروری میخواستم بکنم. بریم جلوتر. یه مروری خواستم بکنم از اون چی که تا به حال مطالعه کردیم، از درس‌های قبلی. گفتیم که میخواستیم تشخیص بدیم چگونه اراده خدا رو ببخشید با من عادت کنید، اراده خدا رو چگونه برای زندگیمون تشخیص بدیم. وقتی تصمیم میگیریم، نیاز داریم که در جستجوی اون اراده الهی باشیم تا تصمیمات درست بگیریم، و این باید صفت مشخصه یک ایماندار مسیحی باشه. گفتیم اولین قدم برای برای تشخیص اراده خدا اینه. اولین چیز، شالوده همه چیز، شاید خیلی ساده باشه اما مهمترین موضوعه. قلبن و شخصن صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده باشی، اراده خدا گم نشده، اراده خدا یه موضوع مشکل و بقرنج نیست، اما به شرط آن که چشمان روحانی ما با ایمان به مسیح، با حضور روح القدس در قلب هامون باز شده باشه تا بتونیم ارادش رو از کلامش تشخیص بدیم. بعد چند تا نکته های اساسی که وجود داره در تشخیص اراده خدا اینه. یکی دیگه گفتیم که ببینیم، باید متوجه باشیم اراده خدا برای زندگی من و زندگی شما به عنوان یه ایماندار مسیحی یه هدفه، یه مقصده، یک نقشه فنی مهندسی نیست که تمام جزئیاتشون تو نوشته شده باشه. یه هدفه، یه مقصده، و اون هدف و مقصد چی بود؟ جلال دادن خداوند عیسی مسیح. این به زندگی من شما جهت میده، مسیر میده. میخوایم از شهری به شهر دیگه نقل مکان بکنیم، به دنبال کاری هستیم، شخص میخواد ازدواج بکنه یا هر چیز دیگه. سوال مهم اینه آیا مسیح در این انتخاب من، در این تصمیم من جلال پیدا میکنه یا نه؟ مسئله پیش میاد، دردی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مریضی پیش میاد، چگونه مسیح در حتی در دردهای من میتونه جلال پیدا بکنه؟ این سوالیست که ما باید از خودمون بپرسیم. بعد گفتیم یه سری شرایط ضروری وجود داره برای این که بتونیم اراده خدا رو در زندگیمون تشخیص بدیم. اول باید این اشتیاق در من باشه، در شما باشه، باید مشتاق این باشم. یه ایماندار مسیحی باید اینو دائما از خودش بپرسه، اراده خدا برای زندگی من چیه؟ این اشتیاق باید در ما وجود داشته باشه که بخوایم اراده خدا رو برای زندگیمون بدونیم و ازش اطاعت بکنیم. گفتم مشکلی که من دیدم در طول سالها تشخیص اراده خدا نیست، حالا ممکنه بعضی وقتا اونم بوده، ولی مشکل از اینتر اطاعت کردن از اراده خداست. من خیلی وقتا ارادش رو آشکار، یعنی همیشه ارادش آشکاره، مشکل اینه که ما نمیخوایم ازش پیروی بکنیم. اینکه بریم به سلاید بعدی. دوم، یه روحیه خادم فروتن رو باید داشته باشیم. خداوند فروتنان رو هدایت میکنه، افراد خودرای، افراد لجباز رو خداوند تو همون لجبازی خودشون باقی میگذاره. سوم، باید حاضر باشیم که دنیا به ما بخنده اگه میخواییم از اراده خدا پیروی کنیم. شاید حتی ما رو ابله بدانن. آیه اول قرنتیان پولس گفت دنیا ما رو ابله میدونه. برای مسیح ابلهان باشید، اهمیتی ندید دنیا چی فکر میکنه. اون چه که مهمه اینه که پدر آسمانی در مورد ما چه فکر میکنه. چهارم، باید وجدانمون اگه میخواییم هدایت از خداوند دریافت بکنیم، راهنمایی دریافت بکنیم، وجدانمون در مورد گذشته و حالمون باید پاک باشه. اگر یه موضوعاتی تو زندگی من هست، یه گناهانی هست که خداوند قبلا به من گفته، در کلامش، در موعظه، تعلیم، مشاوره به من اینا رو گفته، ولی من اینا رو از خودم دور نکردم، از اینا دست نکشیدم، نمیتونم انتظار هدایت جدیدی رو داشته باشم. پنجم، باید در کلام خدا و تحت تعلیم درست کلام خدا در کلیسای خدا باشیم که مسلماً دعا و پرستش کلیسایی هم جزوش هست. اگه بریم به اسلاید بعد. حالا یه نکته دیگه، این قسمت درس امروز رو قبل از اینکه شروع بکنیم، یه نکته دیگه که باید بدونیم اینه که تو جلسه گذاشتم گفتم اراده خدا وقتی خداوند ما را هدایت میکنه با رعایت کردن تمام این اصول و این شرایط ضروری، خداوند ارادش برای ما ایمانداران به حالت نقطه‌ای نیست، بلکه یه حالت کادری داره. منظورم چیه؟ در یک چهارچوبه، در چهارچوبه کلامش با رعایت اصول تفسیر درست کلام، در یک چهارچوبه من و شما را هدایت میکنه. شما میخواین کاری پیدا بکنید، شما میخواین ازدواج بکنید، شما میخواین تصمیم بگیرید، به شما یه آزادی انتخاب میده در چارچوبه کلامش. که حالا ما باید عقل سلیم خودمون رو به کار ببریم و با رعایت اون چه که امروز میخواییم در نظر بگیریم، روش هایی که خداوند ما رو هدایت میکنه، انتخاب خودمون رو بکنیم. او ما رو هدایت میکنه، او با ما همکاری میکنه، در اون چهارچوب، در یک کادر ما رو هدایت میکنه. نقطه ای نیست که همین یه دونه است و هیچی دیگه نیست. آزادی انتخاب میده و همچنین همطور که گفتم اراده خدا برای ما یک هدف، یک مقصده، ما رو هدایت میکنه به یک کادر، به ما کمک میکنه انتخابمون رو بکنیم. حالا چون ارادهش مثل یه نقشه مهندسی نیست، اگر از این کادرم خارج بشین دنیا به آخر نمیرسه. اینو نمیگم که سهلنگار باشیم یا بی توجه باشیم، منظورم اینه که باز دوباره ما رو بر میگردونه به اون مسیر درستی که خودش میخواست برای جلال دادن مسیح. همیشه فرصت هست، همیشه میتونیم برگردیم، ولی باز اینو میگم، اینو نمیخوام یه بهانه‌ای بشه برای ساده انگاشتن بیتوجهی و بیتوجه بودن نسبت به کلام خدا، نسبت به هدایت روح القدس. اینا یه سری نکات اساسی بودن که تا به حال در این سری دروس با همدیگه مطالعه کردیم. حالا میخواییم برسیم به این که خب اومدیم توی اون کادر، تمام اینا رو هم رعایت کردیم، پدر آسمانی از چه روش هایی برای هدایت ما استفاده میکنه. ما در مورد اون ساختار هدایت خدا که یک هدف مطالعه کردیم، شرایط ضروری رو مطالعه کردیم، حالا از چه روش هایی برای هدایت ما استفاده میکنه. هدایت خدا رو برای تشخیص ارادش میشه به دو قسمت تقسیم کرد که این دو قسمت به هم پیوستن. یکی هدایت خداست به طور شخصی، دومی هدایت خداست به طور جمعی، هدایتش در بدن روحانیش، در کلیساش. اینا به هم پیوستن چون شالوده هر دوتاشون باید کلام مکتوب خدا باشه و دعا. یعنی چه میخواد هدایت شخصی باشه، چه هدایت کلیسایی باشه، باید کتاب مقدسی باشه. هر دو به هم پیوستن. اگه شما فکر میکنید که خداوند شما رو به طور شخصی در مورد موضوعی هدایت کرده، اون رو با کلیسای مسیح در میون بگذارید، چک بکنید، راهنمایی بگیرید. به هر حال پدر آسمانی ما رو بر اساس کلام مکتوبش در دستهای روح القدس در هماهنگی با کلیساش هدایت میکنه. اول از همه برای تشخیص اراده خدا باید در کلام و تحت تعلیم درست کلام باشیم. شاید به نظر بیاد که این موضوعات چیزاییست که قبلا شنیدید و حقیقتا هم همینطور هست. من چیز جدیدی ندارم بگم، اگر یه چیزای عجیب غریبی بخوام براتون در بیارم اتفاقا اون موقع باید خیلی نگران باشید. کتاب مقدس پایه تمام هدایت هاست. باید دیسیپلین روزانه مطالعه کتاب مقدس رو داشته باشید، دیسیپلین روزانه رازگاهان رو داشته باشید و همچنین بدونید که چگونه کتاب مقدس رو به طرز درست تفسیر کرد. حالا سال آینده به فیض خدا ما سمیناری در مورد تفسیر کتاب مقدس خواهیم داشت. الان میخواستم فقط خیلی خیلی خلاصه در یه سه تا نکته رو بگم برای تفسیر درست کتاب مقدس رعایت بکنید. هر موقع یه متن کتاب مقدس رو میخواییم بخونید، سه تا سوال از خودتون بکنید. اول این چی میگه؟ What does it say؟ چی میگه؟ دوم اینی که میگه معنیش یعنی چی؟ What does it mean؟ سوم حالا این معنی تو زندگی من چگونه میتونه کاربرد داشته باشه؟ How does it, this meaning, how does it apply in my life؟ چی میگه؟ یعنی چی؟ این معنی تو زندگی من چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ این ستا خیلی از مسائل و رعایت، حالا باید توی متن خوند 100%، این ستا خیلی از مسائل تفسیر کتاب مقدس رو حل میکنه. باید تحت تعلیم و موعظه صحیح کلام خدا هم باشیم تا بیراهه نریم. برای همین خداوند کلیسا رو به ایماندارانش داده. دوم دقت کنید، روح القدس از طریق کلام و کلیسا من شما رو هدایت میکنه. من همیشه میگم روح القدس از طریق دو تا که من شما رو هدایت میکنه، کلام و کلیسا. به اون ندای درونی روح القدس که از طریق کلام مکتوبش و کلیسای راستینش، کلیسایی که میخواد به کتاب مقدس متحد باشه، کامل نیست، هیچ کلیسایی کامل نیست، ولی کلیسایی که میخواد به کتاب مقدس متحد باشه، به اون ندای روح القدس که از طریق این گونه کلیسا و این کلامش در ما کار میکنه حساس باشیم، مطیع باشیم. و دو چیز رو هم به یاد داشته باشید، روح القدس هیچ وقت مغایر کلام مکتوبش ما رو هدایت نمیکنه. با رعایت اصول علم تفسیر کسی رو نمیاد هدایت بکنه که اون هدایت در تضاد با کلامش باشه، چون خودش نویسنده اصلی کتاب مقدسه. این اصل اول در نظر داشته باشی. دوم، روح القدس هدایت میکنه، هل نمیده. روح القدس هیچ وقت کسی رو هل نمیده، هدایت میکنه. اگه عجله‌ای در کاره، اگه به شما وقت برای فکر کردن داده نمیشه، وقت برای مشاوره داده نمیشه، وقت برای اینکه با کلام خدا چک بکنید، مشورت بگیرید، از کلیسا مشورت بگیرید، به شما داده نمیشه، اون هدایت که اگر اصلا بشه اسمشو هدایت گذاشت، هدایت روح القدس نیست. روح القدس هدایت میکنه، هل نمیده کسی. سوم، برای دریافت این هدایت روح القدس از کلام و کلیسا باید حاضر باشیم وقت بگذاریم، صبور باشیم، منتظر خداوند باشیم. باید صبور بود، وقت گذاشت، عجله نباید کرد. این پیوسته است به اون موضوع قبلی. خداوند وقتی ما ازش درخواست هایی میکنیم، مطالبی میخواییم، بعضی وقتا پاسخش به ما بله است، بعضی وقتا نه، یا بعضی وقتا میتونه صبر بکن باشه. و من به تجربه دیدم که از میان این سه تا گزینه، اتفاقا اون گزینه صبر کن، بعضی وقتا حتی از جواب نه هم سخت‌تره. ولی خیلی وقتا باید صبر کرد، باید وقت گذاشت، باید در کلام تحت تعلیم کلام بود. یه دفعه نمیشه. عزیزانی که در قلبشون هست خدمت بکنن، باید صبور باشید. خداوند در شما و در دیگران میخواد کار کنه. ببینید زندگی من و شما به همدیگه پیوسته. ماها جزیره های مجزا از هم نیستیم، همه اون به هم پیوسته ایم. قبل از این که خداوند به ما اجازه بده هدایت کنه که قدمی رو برداریم، یا باید خود ما را آماده بکنه، یا باید دیگران را آماده بکنه. باید صبر کرد، باید وقت داد. اشتباه شاول رو نکنید. شاول اولین پادشاه اسرائیل تو اول سموئیل فصل 13، پارسال در موردش تعلیم دادم، مطالعه کردیم. شاول در یه جنگی بود با فلسطینیان و لشکریان هر دو طرف جمع شده بودن و رسم این بود برای ارتش اسرائیل، قوای اسرائیل که قبل از اینکه به نبرد برن خداوند رو پرستش میکردن با گذرانیدن قربانی ها اما این کاری بود که فقط نبی خدا میتونست انجام بده، سموئیل میبایستی بیاد اون کار انجام بده و سموئیل تأخیر میکنه و من معتقدم که این تأخیر عمدی بود. تأخیر میکنه. سپاهیان شاول شروع میکنن به رفتن، میگن مثل که خبری نیست. شاول هل میشه، میپره وسط، خودش قربانی میگذرونه و تا این کار انجام میده سر و کله سموئیل پیداش میشه و بهش میگه چی کار کردی؟ میگه که خب برای خداوند پرستش کردم. یعنی ببینی همیشه دلایل روحانی هم میخواییم بیاریم، رنگ و لعاب روحانی میخواییم بهش بزنیم. میگه کار احمقانه ای کردی، اگر این کار نکرده بودی، اگر امین باقی میموندی، آنچه را که به تو داده نشده را دست نمیزدی، تاج و تختت باقی میموند، ولی اکنون خداوند سلطنت رو از تو گرفته. تاج و تخت سلطنتش رو به خاطر یک کار عجولانش از دست میده. صبور باشید، در حضور خداوند صبور باشیم. اگر خداوند عیسی مسیح رو دوست داریم، محبتش داریم، باید حاضر باشیم براش صبر بکنیم. اگه به حکمتش اعتماد داریم، باید حاضر باشیم براش صبر بکنیم. کلام خدا تو کتاب اشعیا فصل 40 آیه 31 می‌فرماید آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند گرفت. کسایی که در کلام، در دعا، در پرستش، در حضور خداوند منتظر او باقی میمونند، مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. حالا گفتیم هدایت خدا برای تشخیص اراده‌ش رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. این دو قسمت به هم پیوستن، یکی هدایت به طور شخصیش، دومی هدایت به طور جمعی یا در بدن روحانیش از طریق کلیساش. در مورد هدایت شخصی مطالعه کردیم، حالا ببینیم خداوند چگونه در از طریق کلیساش ما را هدایت میکنه. هر ایماندار مسیحی باید جزوی، عضوی از کلیسای مسیح باشه، کلیسایی که میخواد به کتاب مقدس متحد باشه. کلیسا رو پشتیبانی کنیم، خدمت کنیم، پشتیبانی با وقتمون، با عطایامون، با پولمون حمایت بکنیم. باید به بدن روحانی مسیح متحد بود. خداوند از این بدن برای تعلیم ما، بنا، تعدیب، هدایت ما استفاده میکنه. وقتی در بدن مسیح تو کلیسا هستیم، اون وقته که میتونیم ببینیم خداوند در زندگی دیگران چگونه عمل میکنه، از اونها درس یاد بگیریم. در کلیسا خداوند از طریق تعلیمات، موعظه ها ما را هدایت میکنه. هر ایماندار مسیحی باید به کلیسا جوابگو باشه و پایه و کار خداوند برای هدایت ما، چه در مورد هدایت شخصی، چه در مورد هدایت در کلیسا، باز کلام مکتوب خداست، در دستهای روح القدس. حالا در کلیسا خداوند از دو طریق ما رو هدایت میکنه. اول از طریق موعظه یا تعلیم کلیسا توسط خادمین. روح القدس از موعظه ای، تعلیمی رو که از کتاب مقدسی باشه میگیره، برای هدایت من و شما استفاده میکنه. برای همینه که لازمه ما به طور مرتب در جلسات کلیسایی شرکت کنیم. وقتی شما حتی یه جلسه رو از دست بدید، اون هدایت روح القدس رو از کتاب مقدس برای همون یه جلسه از دست دادید. تو اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 میخونیم که میفرماید ایمانداران اولیه خودشونو متحد کرده بودند به تعلیمات رسولان، مشارکت و دعا. تو انجیل مقدس دوی تیموتائوس 4:2 پولس رسول با الهام روح القدس میفرماید به شبانان کلیسا، خادمین، به کلام موعظه کن در فرصت و غیر فرصت، مواظب باش، تنبیه، توبیخ، نصیحت نما با کمال تحمل و تعلیم. یعنی روح القدس از موعظه‌ای که کتاب مقدسی باشه استفاده میکنه تا ما رو در تشخیص اراده خدا برای زندگیمون نصیحت کنه، و وقتی هم که داریم بیراه میریم ما رو تنبیه میکنه، ما رو توبیخ میکنه. باید روحیه تعلیم پذیری، توبیخ پذیری داشته باشیم. ببخشید. حتی ببینید، شاید یه موعظه‌ای از دیدگاه دنیا چرت و پرت باشه، شاید یه موعظه از دیدگاه دنیا بی ارزش باشه، شاید یه موعظه از دیدگاه برخی ایمانداران همچین بی ارزش باشه، ولی اگه کتاب مقدسی باشه، این شرطشه، اگه از کلام برخواسته، اون اصول تفسیر کلام رو رعایت کرده، خداوند حتی از اون موعظه هم میتونه استفاده کنه. خیلی ممنون، مرسی. یه آیه خیلی جالب، اول قرنتیان 1:21، به این آیه دقت کن. پولس میگه، می نویسه با الهام روح القدس، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. یه موعظه شاید از دیدگاه دنیا جهالت باشه، اما اگه کتاب مقدسی باشه، خداوند از اون برای نجات ما، برای بنای ما، برای هدایت ما استفاده میکنه. برکت بودن زیر تعلیم و موعظه کتاب مقدسی را از دست ندیم. دوم، طریق دومی که خداوند از کلیسا برای هدایت ما استفاده میکنه، نصیحت‌های ایمانداران دیگره. ایماندارانی که از کلام و از روح خدا پر هستن، همونطوری که دیشب برادرمون میگفت، پری روح و پری کلام. وقتی میخواهید تصمیم مهمی در زندگیتون بگیرید، از ایمانداران مسیحی که به کتاب مقدس وفادارن، به کلیسای مسیح امینن، ایمان به مسیح، تعهد به کتاب مقدس و کلیسای مسیح رو میشه تو زندگیشون دید، از اینها راهنمایی بگیرید، مشورت بگیرید. و دقت کنید، نصیحت و مشاوره باید کتاب مقدسی باشه، به استناد کلام باشه. نصیحت و مشاوره باید منطبق با کتاب مقدس باشه. و لطفاً اول نصیحت بگیرید، بعداً یک کاری بکنید. اول نصیحت بگیرید، بعد تصمیم. نه اینکه شخص میره هر کاری که خودش میخواد و دلش میخواد و میکنه، بعد که کارش گیر کرد میاد از کلیسا راهنمایی میخواد. نه، اونجوری نمیشه. اول نصیحت بگیرید، بعد تصمیم. امثال سلیمان فصل 15 آیه 22 در مورد اهمیت مشورت کردن این رو میفرماید: از عدم مشورت تدبیرها باطل می شود، اما از کثرت مشورت دهندگان برقرار می ماند. اینطور فکر نکنیم که مثلا بعضی افراد، مثلا اینا یکم خیلی آدمای باهوشی نیستن یا نمیدونن الان برن. تا موقعی که شخص ایمان داره و خداوند رو دوست داره و اینو میشه تو زندگیش دید، من مشورت میگیرم. آدمایی هستن بسیار ساده ساده ساده، ولی عقل سلیم یه چیزیه که خیلی وقتا آدمای خیلی تحصیل کرده هم ندارن. یه چیزیه که یه ایماندار میتونه در هدایت روح خدا داشته باشه. آدم مغرور نصیحت پذیر نیست. آدمای مغرور خیلی ببخشید در واقع بسیار احمقند. امثال سلیمان فصل 12 آیه 15 می‌فرماید: راه احمق در نظر خودش راست است. آدم مغرور که حماقت، غرور حماقت میاره، فکر میکنه نه، حرف من، راه من، کار من همیشه درست. اما هر که نصیحت را بشنود حکیم است. باز در رابطه با غرور و تکبر و نصیحت پذیری، امثال سلیمان فصل 13 آیه 10 می‌فرماید: از تکبر، از غرور جز نزاع چیزی پیدا نمی‌شود. و هر جا که نزاعی هست، شما بگردید ببینید کجا تکبر و غرور هست. اما با آنانی که پند می‌پذیرند حکمت است. خلاصه بکنم، گفتم من سر وقتم اومد. برای تشخیص اراده پدر آسمانی باید 3 قدم برداریم. اول، تمام این چیزها رو میتونم در 3 چیز خلاصه کنم. باید به خواسته های خودتون بمیرید. در دعا خواسته های خودتون رو به حضور پدر آسمانی تقدیم کنید. به او بگید من حاضرم به اینها بمیرم، از اینها بگذرم تا تو جلال پیدا کنی. دوم، در کلام تحت تعلیم درست کلام تو کلیسای خدا باشید. حساس باشید با اون چه که روح القدس از کلام به شما نشان میده. آماده باشید وقتی که پدر اراده خودشو برای شما روشن میکنه، اونو انجام بدید. آنچه را که روح القدس در روشنایی روز به شما نشان داده، در تاریکی شب بهش شک نکنید. وقتی در روشنایی روز یه چیزی برای شما آشکار میشه، اما بعد سختی ها میاد، تاریکی ها میاد، مسائل میاد، آنچه را که روح القدس در روشنای روز به شما نشون داده، در تاریکی شب بهش شک نکنید. سوم، نسبت به دروغ ها و وسوسه های شریر حساس باشید، هوشیار باشید. با شریر مقاومت کنید تا از شما بگذره، به بگریزد. با شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا و دعا با شریر بجنگید. با پشتیبانی کلیسا، سرباز تنها نمی جنگه، سرباز تنها نمی جنگه. این خوب در فکرتون داشته باشید. از قوت خداوند که در بدن روحانیش جاری میشه برای نبرد با شریر استفاده کنید، ولی نه با یک دیگه. در این نبرد با شریر استفاده کنید، با هم دیگه نجنگید. به کلیساتون امین باشید. به کلیساتون وفادار باشید، قدر کلیساتون رو بدونید. امثال سلیمان فصل 18 آیه 10 می‌فرماید اسم خداوند برج حسین است، برج محکم است که مرد عادل، زن عادل در آن می‌دود و ایمن می‌باشد. در خاتمه ببینید برادران خواهران، ما در دنیای زندگی می‌کنیم که خسته است. دنیای ما از راهنمایی‌های و مشورت‌های انسانی، از حکمت انسانی اینقدر سرخورده شده، اینقدر شکست خورده که خسته است. این دنیا درسته که یه حالت خصومت با ما داره، ولی اینم بدونید خسته است. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که نیاز داره من و شما، ما ایمانداران مسیحی، در فروتنی، در محبت اراده خدا رو براش روشن بکنیم، نصیحتشون بکنیم، کمکشون بکنیم. سوال من بعد از تمام این درساییه، آیا شما حاضری چنین ایمانداری باشید؟ آیا شما حاضرید اراده خدا رو برای زندگی خودتون بدونید و آیا حاضرید از اون اطاعت بکنید؟ با هم دعایی داشته باشید. شما کلام خدا رو شنیدید، باز مثل همیشه میخوام چند دقیقه در قلب‌های خودتون در نسبت به این کلام پاسخ بدید. بخواین ایماندارانی باشیم که اراده خدا رو برای زندگیمون تشخیص بدیم، از اون اطاعت بکنیم. ایماندارانی باشیم که به بدن روحانی خداوند وفاداره، برکت راهنمایی از خداوند رو در یک تعلیم، در یک موعظه از دست نمیده. ایماندارانی باشیم که مشورت میپذیره، غرور نداشته باشیم، یکدیگر رو حقیر نشماریم، مشورت بپذیریم برای خوبی خودمون. ایماندارانی باشیم که در محبت و فروتنی و به روشنی اراده خدا رو به این دنیایی که گم شده، خسته است، به این دنیا برسونیم. شکرت ای پدر برای درسایی که به ما دادی، باشد که اینها بر روح و دل و جان ما حک بشه. در نام خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. خداوند شما رو برکت.